بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه بزرگواران. انشالله که این ایام ماه مبارک رمضان، این لحظاتی که داره بر ما میگذره، بتونیم به بهترین نحو از این لحظات استفاده بکنیم و خب بهترین استفاده ها رو بکنیم از این ماه که ماه قرآنه، ماه ارتباط با قرآنه. انشالله که ما لحظه به لحظه نیازمون، ظرفمون و ظرفیتمون برای دریافت کلام خدا بیشتر و بیشتر بشه و از اون طرف اعمالمون صالحتر، بیشتر، پرقوتتر، پراثرتر بشه انشالله. خب ما رسیدیم به جلسه سوم فهم قرآن دبیرستان. جلسه اول کلیات رو گفتیم. اگر بزرگواری بار اولشونه که دارن شرکت میکنن توی کانال فهم قرآن دبیرستان، جلسه اول مربوط به این کارگاه ها اونجا گذاشته شده. توی جلسه اول ما سعی کردیم همه اونچه که لازمه رو خیلی خلاصه خدمت بزرگواران بگیم، چون بعضیا دنبال اینن که آقا فقط ببینن کلیات چه هست و خودشون از کتابا رو بخونن و برن جلو، و واقعا هم کتابا خودشون به صورت خودخوان هستن و اگر کسی کتابها رو بخونه کمکشون میکنه. این کارگاه ها، آموزش ها و محتواهای دیگه همه کمکی هن، تسهیلگر هن، وگرنه خود کتاب میتونه خیلی کمک کننده باشه و پیش ببره کار افراد رو. ما تو جلسه اول پس کلیاتی رو گفتیم و خلاصه یه سری مطالبی رو عنوان کردیم. جلسه دوم رفتیم سراغ کتاب فهم قرآن دبیرستان. رؤوس مطالب کتاب فهم قرآن دبیرستان رو گفتیم. اگر بتونیم امروزم کتاب مربی رو، راهنمای مربی رو خدمت بزرگوارا بگیم. من دوست دارم کتاب راهنمای مربی رو جزئی بگم، تفصیلی بگم خدمتتون. کتاب راهنمای مربی خیلی کتاب فوق‌العاده‌ایه، خیلی کتاب ارزنده‌ایه، خیلی قطع کوچیکی داره با یه سری جدول، یعنی اگر یه کسی ببینه شاید خیلی اون اول کار در واقع توجهش رو جلب نکنه. کتاب راهنمای مربیه دیگه، خیلی مثلا صفحات کمی داره و پر است از جدول، ولی نه، این جلسه با هم دیگه یه مروری بکنیم. لازمه که شما در واقع حتما این کتاب رو به دقت بخونید. کتاب راهنمای مربی، اون کتاب خاکستریه که تو جلسه اول معرفیش کردم. حالا خانم یا آقای پویافر پرسیدن که کدوم کتاب، این جلسه میخوایم بریم رو کتاب راهنمای مربی. ببینید تو فهم دبیرستان من خدمتتون گفتم که دو تا کتاب اصلی برای آموزشش هست. یه دونه کتاب مادر فهم قرآن در دبستان و دبیرستان، یه کتاب آبیه، روش ماهی داره، عکسشو نشون دادم جلسه اول. یه دونه کتاب راهنمای مربیه که اون کتاب خاکستری است. این دو تا کتاب برای این که ما فهم دبیرستان رو اجرا بکنیم لازمه، چون چارچوب ها و نقشه راهو به ما، یعنی خود کتاب فهم قرآن دبیرستان مادر که چیستی طرحو به ما میگه، کتاب راهنمای مربی هم نقشه راهو به ما میگه. این دوتا الزامیه برای اجرای فهم دبیرستان. دیگه کتابای بعدی هم، کتاب جلد اول تا جلد ششم هم، اینا دیگه کتابای طرح درسی هن. نمیشه که معلم این دوتا آموزش رو نبینه، مستقیم بره کتاب طرح درس عملیاتی رو ببینه، مگر اینکه حالا به صورت فشرده، حالا یه موقعیت خاصی باشه، اون دوتا کتاب و مطالبش رو دیده باشه و بخواد پیش بره، وگرنه حتما این دوتا کتاب باید کامل بلد شده باشه، چون منطق کار رو توضیح میده و چارچوب کار رو توضیح میده. یه نکته ای هم بگم خدمت دوستان، کتاب های فهم دبیرستان بزرگوارا خیلی کتاب های دقیقی هن. خیلی کتاب های دقیقی، دقتشون بسیار بالاست. به خاطر همین افرادی که میخوان اجرا بکنن خلاقیت رو روی فرایندی که کتاب پیشنهاد داده نباید بزنن. پس خلاقیت رو با کجا بزنن؟ خلاقیت رو تو اجرای همون فرایند باید بزنن. حالا امروز اگر وقت شد مثال زدیم، من اگه بتونم امروز کامل کتاب راهنمای مربی رو بگم خدمتتون، دیگه حالا دو جلسه بعدی میرم رو کتابای بعدی، یا مثلا رو فقط مثلا صرفا کتاب اول رو با هم دیگه ذره عملیاتی کار میکنیم، اگه بتونم امروز کتاب راهنمای مربی رو کامل بگم انشالله. خب خیلی خوب، بسم الله الرحمن الرحیم. عرضم به خدمتتون که لحظه این کتاب بزرگوار، حالا عکسش اینجا هم آوردیم، این کتاب، کتاب راهنمای مربی، که حالا این حدیث رو جلسه اولم هم مطرح کردم که در واقع امام صادق علیه السلام میفرمایند که من قرأ القرآن و هو شابون اختلط القرآن به لحمهی و دمه. این حدیث اول کتاب، همون کتاب مادر فهم قرآن در دبستان و دبیرستان، کتاب آبیه، این کتاب، اون حدیث اونجا عنوان شده که نشون بده اصلا ما باید برای چی بریم سراغ قرآن، قرآن چه اثری میذاره. اگر ما نوجوانهایی سالم میخواییم عمل صالح داشته باشن و اون گیر و گورایی که ما حالا امروزه میبینیم و نداشته باشن، خب اون پوست و گوشتشون باید با قرآن در آمیخته بشه دیگه. من قرأ القرآن و هو شابون، همه یه کاری که ما انجام میدیم باید سعی بکنیم بچه ها برن به سمت قرائت قرآن، برن به سمت قرائت قرآن، نه فقط روحانی قرآن، قرائت قرآن، که در مورد قرائت قرآن صحبت کردیم، گفتیم قرائت یک مدل خواندنیه که همراه با ثبت و ضبط معانی در طرفی که میخواند است. یعنی دیگه وقتی این داره قرآن رو میخونه، اهل تأمل روی آیات قرآن میشه، اهل تفکر روی آیات قرآن میشه. پس قرائت فقط یک روحانی معمولی نیستش. خب ما باید بدونیم که آموزش قرآن به نوجوانا به منزله آموزش باور و حکمته. این خیلی نکته مهمیه. اون چیزی که الان ما خیلی وقتا بهش احتیاج داریم، بزرگوارا اگه بخوام یک چالشه اصلی رو در نوجوانها من بهش اشاره بکنم، اینه که نوجوانهای ما به اندازه کافی باورهای درست و حکمتها درون آنها نهادینه نشده. ببینید، به خاطر اینه که شما اعمالی که درست و حسابی نیستن، وقتی که این تعاریف و باورش باورهای درستی ثبت نشده، خب چه عملی از او انتظار داریم؟ ما چرا باید اون عمل درستی انجام بده وقتی باورهاش اصلاح نشده، وقتی تعاریف درست در او ثبت نشده؟ پس آموزش قرآن به این منزل است. ما میخواییم قرآن یادش بدیم که این باورهای درونیش بالنده بشه. فقط یه نکته داره در قضیه نوجوان، یه چیزی خیلی مهمه، اینی که بحث تحقیق و بررسی تو این مسیر توسط خود نوجوان خیلی اهمیت داره. یعنی اینکه فهم قرآن دبیرستان اگر توش مشارکت نوجوان نباشه، نوجوان یه سری کارهایی رو انجام نده، خب این در واقع کار خیلی درست در نمیاد. به همین علته که بزرگوارا خیلی وقتا شما وقتی مواجه میشید مثلا با یه سری از بچه های پایه هشتمی نهمیه، این بچه میزنه، یعنی به اندازه مثلا ششمه هفتمه، به خاطر همینه دیگه، این اومده تو دوره نوجوانی، اما باهاش مثل کودکان رفتار شده، اما با همون مدل رفتار شده. بله، در مدل بچه های دبستانی باید هی کمکش بکنی، تازه باید کمکش بکنی که خودش یه سری کار رو انجام بده، که وقتی اومد توی دبیرستان دیگه این وابستگی کمتر بشه. ما تو فهم دبیرستان میگیم معلم خیلی نباید کار انجام بده، مگر اینکه یه سری کارهایی رو انجام بده برای فعال کردن نیاز دانش آموز. اکثر کارها رو باید بچه‌ها انجام بدن. به همین خاطر فعالسازی انواع تفکر اهمیت داره. فعالسازی انواع تفکر برای تحقق هدف دوره. هدف دوره چی بود؟ هدف دوره چی بود؟ از بزرگوارا بگن هدف دوره نوجوانی چی بود که تو این یکی دو جلسه چند دفعه ما بهش اشاره کردیم. هدف دوره نوجوانی ما گفتیم ما میخواییم که نوجوانهامون بعد از گذران این 6 سال نوجوانی به کجا برسن؟ بفرمایید. فعال شدن تفکر در نوجوان راهبردمونه. حالا خانم یا آقای پویافر، راهبردمونه، یعنی ما میخواییم به وسیله فعال شدن تفکر در نوجوان اون مقصده اتفاق بیفته. گفتیم اون مقصده چیه؟ رشده. خب رشده متناسب با دوره نوجوانی چی بود؟ حسگزینی. آفرین، دقیقا. ما میخواییم که افراد محسن بشن. احسن بشن، میخواییم محسن بشن. گفتیم محسن بشن یعنی چی؟ گفتیم آقا عملشون زیبا بشه، دارای جلوه. گفتیم آقا چه عملی زیباه؟ گفتیم آن عملی زیباست که بر اساس و طبق معیارهای الهی انجام بده، این بتونه با قانونای خدا زندگی بکنه. وقتی فهمید باید روزه بگیره، با جان و دلش روزه بگیره. وقتی فهمید باید نماز بخونه، وقتی فهمید باید کمک بکنه، وقتی فهمید که باید درس بخونه برای اینکه به بقیه در واقع فایده برسونه، با جان و دلش این کار رو انجام بده. درس خوندن و همینجوری درس نخونه، رو هوا درس نخونه، چون خدا گفته، چون یک معیار الهی داره درس بخونه. بعد ببینید چجوری درس خوندنی که این شکلی باشه، برید ببینم که چه شکلی میشه، انقدر که قشنگ میشه. به خاطر همینه که شما تو خیلی از خاطره های شهدا، خیلی از این شهدا، خب اینا بچه های زرنگی بودن، تک رقمی بودن، طرف فرمانده پایگاه بوده، برای کنکور درس میخونده، کارهای دیگه انجام میداده. خب معلومه که این چون معیار الهی داشته. یه نکته هم بگم، کسایی که معیار الهی دارن، کسایی که طبق قانونای الهی زندگی میکنن، ارادهشون اونقدر بالا میره دیگه موانع اینا به چششون نمیاد. ولی اگر این معیار الهی نباشه، معیار الهی نباشه، به اندازه کافی اراده فعال نمیشه. اگر معیار الهی نباشه، باید معیار براش بسازی. میخواد درس بخونه، باید براش امتیاز بدی. بچه نوجوانه 16-17 ساله است، پدر و مادرش مجبورن که هی بهش امتیاز بدن که نمیدونم اینو میخریم اونو میخریم، مثلا تو 2 صفحه درس بخون. خب معلومه که اراده کوه شکن در نوجوان ایجاد نمیکنه. معلومه که ایجاد نمیکنه، خیلی معلومه. با یه ذره بالا پایین شدن، با یه ذره موانع، با یه ذره فروکش کردن اون امتیازها، خب قطعا اون اراده نوجوانم چی میشه؟ کاهش پیدا میکنه و خیلی وقتا به راحتی هم میشکنه. پس این از 3 تا نکته ای که خیلی اهمیت داشت. بحث این که ما میخواییم باور و حکمت به نوجوان منتقل بکنیم، این که تحقیق و بررسی خود نوجوانا خیلی اهمیت داره، و این که راهبرد اصلیمونم فعالسازی تفکر تا بچه ها محسن بشن. خب حالا ما میخواییم بالاخره چارچوب این آموزش رو به مربیای محترم منتقل بکنیم. 2 تا نکته هم خیلی اهمیت داره توی بحث این کتاب. 1، ما باید بدونیم که بزرگوارا قرآن خواندن، آموزش کلن، ارتباط با قرآن، آموزش دیدن قرآن و آموزش دادن قرآن باید پیوسته باشه. اینو باید هممون بدونیم. یه موقع فکر نکنیم مثلا ما معلم نوجوانیم، ما قرآن، نه، ما هم باید قرآن بخونیم، یا در سطح همون نوجوان یا در همون کتابایی که او میخونه. بالاخره خود این کتابا هم به شدت، خود این کتاب اتفاقا معلمو خیلی آماده میکنه برای کتابای تدبر در قرآن به شدت. یعنی اگر معلم دبیرستانی، شک نکنید این کتابا رو با علاقه، با رغبت، کتابای 6 جلد خوب خوند و قلابش گیر کرد، قطعاً طلب میکنه کتابای تدبر در قرآن و میفته تو وادی کتابای تدبر در قرآن، اونا هم که دیگه خودتون میدونی تمومی نداره، یعنی همینجوری ادامه داره تا خلاصه در واقع افراد وارد دنیای دیگه بشن، وارد دنیای دیگه هم بشن حتی. ایشالله ما در تلاشیم که توی مجموعه یه نظام آموزشی هم برای ایشالله بعد از رحلت داشته باشیم که ما نیاز داریم واقعا، یعنی از قبل از تولد تا بعد از حیاتمون در این دنیا به این ارتباط با قرآن بزرگوارا خیلی نیاز داریم. ایشالله که ما جزو این دسته باشیم، ما که شاید قبل از تولدمون همچین مباحثی مطرح نشد، ایشالله خدا جبران میکنه. یه دعای خیلی خوبی که میتونیم داشته باشیم اینه که خب شاید قبل تولد، شاید دوران طفولیت، شاید دوران دبستان و شاید دوران دبیرستان اینجوری برای ما قرآن نگفتن. ایشالله به برکت این ماه و به برکت این جلسه اون قرآن نگفتن ها برای ما جبران بشه و همون آثار و برکات الان بر ما جاری بشه انشالله. خب این یه نکته، و یه نکته اینم که حالا کتاب ها به افرادی که بعد از دوران دبیرستان هم هستن پس توصیه میشه. خب کتاب 6 تا فصل داره، کتاب 6 تا فصل داره همونجوری که میبینید. تو فصل اول بحث روی کرده آموزش قرآن، حالا تو دوره های مختلف روش و به خصوص در دوره سوم روش عنوان میشه اینکه آقا قرآن همون جدولی که تو جلسه اولم نشون دادم، خوبه که یه مروری هم بشه دیگه روش، خیلی البته مانور نمیدم، فقط ببینید که آقا افراد در دوره های مختلف عمر و رشد خودشون قرآن براشون چگونه کتابی باید باشه و چگونه باید باش ارتباط بگیرن. تو فصل دوم محتوای سوره ها برای آموزش، تو فصل سوم نظام موضوعات درس ها، نظام موضوعاتی که مطرح میشه رو چه موضوعاتی کار میکنیم که جدول نشونتون دادم ولی امروز یه ذره با دقت بیشتری میبینیم. تو فصل چهارم سیر هر درس، فصل پنجم فعالیت ها در هر درس و فصل ششم مهارت های تدریس. حالا ازتون میخوام که لطفا من سعی میکنم که مطالبم رو خلاصه و اون مطالبی که شما نیاز دارید رو بگم و میطلبه که خواهشن دقت بفرمایید که حالا اگر یه ذرهش موند حالا میذاریم برای جلسه بعدیمون انشالله. پس 6 تا فصل داره این کتاب که البته اینم بگم، حالا رسیدیم میگم تو فصل دوم رو ما برای اون کسایی که میخوان اجرا بکنن عنوان نمی کنیم. فصل دوم کسایی که میخوان اجرا بکنن خیلی نیاز ندارن. چرا نیاز ندارن؟ به خاطر اینکه فصل دوم نقشه پژوهشی کار رو داره توضیح میده. اگر یه کسی خواست در واقع به نقشه پژوهشی این که کاری که انجام شده اطلاع پیدا بکنه میتونه فصل دوم خودش از روی کتاب بخونه. البته فصلهای دیگه هم ما سعی کنیم رؤوس مطالب رو بیاریم، لازمه که اگر کسی خواست با دقت بخونه خود کتاب رو مطالعه بفرماین. چه مطالبی اومده در هر فصل؟ این مطالب تو فصل اول ارتباط با قرآن در دوره‌های رشد به صورت پیوسته آمده، اینکه آقا تو دوره‌های مختلف رشد با قرآن چجوری باید ارتباط گرفته بشود. مطلب بعدی روحگرد محتوای فهم قرآن دبستان و دبیرستان چیه. بعدی توانهای ارتباط با قرآن در دوره سوم رشد، درس‌های کتاب فهم قرآن دوره سوم رشد چیا هستش، رویکرد مربی باید چی باشه، رویکرد آموزش مربی باید چی باشه، آموزش میخواد بده، و رویکرد ارزیابی. این تو فصل اول. تو فصل دوم بحث محتوا، ویژگی‌های محتوای درسی، انتخاب سوره ها، استخراج محتوایی از سوره به صورت سیر. وقتی میگه سیر یعنی چی؟ یعنی همون فرایند تفکر، چون اصل کاری که در این کتاب شده اینه که سوره ها، سیر سوره ها بر اساس سیر تفکر استخراج بشه. یعنی ارزشمندترین مطلبی که هست اینه که ما بتونیم یه محتوایی از سوره ها در یک سیر تفکر داشته باشیم. تو فصل سوم نظام موضوعات پایه برای نوجوان، روند موضوعات اساسی در برنامه زندگی نوجوان، فایده آموزشی توجه به نظام موضوعات. ببینید خیلی ها دنبال اینن که آقا نوجوان چه نظام موضوعاتی نیاز داره در دوره نوجوانی خودش. مثلا شنیدید نظام اعتقادات؟ آقا چه اعتقاداتی باید نوجوان ما داشته باشه؟ این نظام قرآنی و این نظام اعتقاداتی که اینجا مطرح میشه، نظام موضوعاتی که مطرح میشه از سوره ها، تقریبا همه اون نظام اعتقاداتی که یک نوجوان در دوره نوجوانی باید داشته باشه رو پوشش میده. آقا در مورد چی باید بدونه نوجوان من؟ توحید، معاد، نبوت، امامت، ولایت، بله همه رو خوب داره، همه رو مطرح میکنه، همه رو مطرح میکنه. پس حواسمون باشه این نظام موضوعاتی که توی 6 سال مطرح میشه از این جهت بسیار غنی و متقن هستن. توی فصل 4 رومم سیر هر درس عنوان میشه. توی درس ها یک سیری داره هی تکرار میشه، یعنی مثلا یه سوره، حالا با هم دیگه میبینیم دیگه، مثلا یه سوره دوتا درس داره، یه سوره سه تا درس داره، هر سال چند تا سوره داره، اینا رو با هم دیگه میبینیم. توی هر درس مربوط به یک سوره یه سیر داره میره با محتواهای متفاوت ها، ولی سیر یکیه، همشون از نیاز تا رفع نیازن، همشون بر طبق اون سیر تفکرن، همشون بر اون اساس دارن پیش میرن، ولی با محتواهای متفاوت، به خاطر اینکه این در واقع انواع تفکر علتش اینه، به خاطر اون که انواع تفکر در نوجوان چی بشه فعال بشه. تو فصل پنجم فعالیت‌هایی که در هر درس هر درس هستش، و تو فصل ششم مهارت‌های تدریس عنوان میشه. خلاصه فصل اول این جدولیه که با هم دیگه یه بار مرور کردیم. خیلی خلاصه ما گفتیم که در دوره اول رشد، یعنی 7 سال اول، سطح ارتباط با قرآن انسیه. هر چقدر ما بتوانیم انس بچه ها رو با قرآن بالا ببریم، همونقدر زمینه دریافت حقایق قرآن برای بچه ها رو فراهم کردیم. انس با قرآن یعنی چی؟ انس با قرآن یعنی بچه من از اولا قرآن رو بشناسه، قرآن رو بشناسه. قرآن در خانه ما معرف حضورش باشد. این ادبیات سوره ها توی خانه ما باشه. مثلا حالا میتونه شکلهای مختلف باشه دیگه. مثلا یه وقتی صوت سوره پخش میشه، یه وقتی پدر مادر خودشون اهل مثلا قرائت قرآنن، یه وقتی پدر با صوت میخونه، یه وقتی عرضم به خدمتتون که پدر و مادر با هم دیگه مثلا در مورد یک سورهی صحبت میکنن. میبینید؟ یعنی اینا همشون باعث چی میشه؟ باعث در واقع انس میشه. یه وقتی یه آیه هایی مطرح میشه، یه آیه هایی از قرآن که توی موقعیت هایی چیه؟ میطلبه. مثلا همین الحمدلله رب العالمین، آیه دوم سوره مبارکه هم، خب این تمرین یادآورانه است دیگه. یادآورانه چه موقعیتی؟ یادآورانه موقعیتی که مثلا ما یه نعمتی داشتیم، یعنی آیه معروفی، ولی خودمون بدونیم من دارم اینو به نیت سوره مبارکه حمد میگم، به نیت سوره مبارکه حمد میگم، درست شد؟ مثلا یا فرض بکنید اگه من پدر دست پدرمو میبوسم، دست پدرمو میبوسم، مثلا الان تو ادبیات با مادر یا با خود بچه اشاره میکنم و بالوالدین احسانا. ببینید این نوع آموزش برای 7 سال اوله. خیلی وقتا ما این نوع آموزش رو چیکار میکنیم؟ میکشیم به سمت سنای بالا. ببینید این جنس آموزش تمرین های یادآورانه که آقا من دست پدرم رو ببوسم، یه آیه بخونم، خونه رو تمیز بکنم، یه آیه در مورد تمیزی بخونم، یا مثلا خورشید رو ببینم، سوره و شمسی و ضحاها و القمری اذا تلاها، اینو بخونم، یا ماهو مثلا میبینم اینو بخونم، یا مثلا همین موقعیت های مختلف یه آیه متناسب با اون رو بخونم، این جنس آموزش انس با قرآنیه برای 7 سال اوله. خیلی وقتا ما اینو میکشیم به دبستان، تازه میکشیم به دبیرستان، تازه یه وقتی میکشیم به سمت بزرگسالی هم میبریم. خب آقا اینا فرق داره با هم دیگه. ببین این مدل کار کردن برای 7 سال اوله، اینو نباید دیگه هی بکشیم به سمت در واقع دوره های دیگه. خیلی خب، تو بحث دبستان گفتیم چی؟ 6 تا 11 سالگی گفتیم آقا بچه ها باید بدونن که قرآن کتاب راهنمایی برای اینکه کارهای خوب انجام بدن. ما بهش میگیم فهم قرآن. یه کارایی رو انجام میده، مثال زدیم یه کارایی رو انجام میده، مثلا سرعت عمل در انجام کارهای خوب، با سرعت کاراشو، با سرعت عمل، با عجله نه، با سرعت عمل، به دور از کندی و سستی. مثلا بهش میگی پسرم یه لیوان برای من آب میاری؟ این کاره رو بر اساس سوره مبارکه ناس که یاد گرفته انجام میده. یعنی میگه آقا من تو سوره ناس یاد گرفتم که باید در انجام کارهای خوب سرعت عمل داشته باشم. با سوره ناس هم رفیق هستا، اونسه با سوره هم داره ها، ولی این همین آب آوردنه رو بر اساس سوره مبارکه ناس انجام میده. یعنی کارهای خوب سطح بچه های دبستان بر محور چی؟ بر محور یه سری موضوعاتی از سوره. حالا که میاد تو نوجوانی چی؟ حالا میاد تو نوجوانی نه، دیگه قرآن میشه کتاب قانون. قرآن میشه کتاب قانون. پس تمریناش تفکر محوره که بهش هم حالا ما میگیم فهم قرآن در دبستان و دبیرستان. 18 سال به بالا هم که بحث تدبر بود. خب خیلی خب، اینو دقت بکنید، این سفر رو خواهشن دقت بکنید. تو بحث فهم قرآن دبیرستان ما چجوری عمل میکنیم؟ تعالیم سوره، من سعی کردم اون جمله طلایی ها رو بنویسم، اگر یه جایی نیاز به توضیح داشت بگم خدمت. جملات ولی طلایی هست، دقت بکنید. تعالیم سوره به وسیله درگیر کردن فکر نوجوان در اون نقش می‌بندد. پس ببین من اگه فکر نوجوان رو درگیر نکنم در اون نقش، بفرمایید می‌بنده یا نمی‌بنده؟ اگر فکر نوجوان رو درگیر نکنم در اون نقش نمی‌بندد، ولی اگه به وسیله درگیر کردن فکر نوجوان در اون نقش می‌بندد تا در نهایت عقل او شکوفا شود. قراره که عقلش به بلوغ برسه دیگه، عقلش به بلوغ نرسه که نمیتونه محسن بشه. پس ما یه طرح آموزشی داریم، یه سطح ارتباط با قرآن. طرح آموزشیمون چجوریه؟ طرح آموزشی این فرایند باید طی بشه توی طرح آموزشی، دقت بفرمایید. یعنی طرح آموزشی که میگیم، یعنی ما میخوایم مثلا من الان میخوام چیکار بکنم با بچه‌ها کار انجام بدم، باید یه فرایندی رو طی بکنم. چه فرایندی رو باید طی بکنم؟ یک، تمرین و تقویت فرایند تفکر در نوجوان. خب که چه جوری؟ آغازش چه جوریه؟ اینجوری، ایجاد پرسشی که نیاز نوجوان را فعال میکنه. بله من باید با فعال کردن نوجوان شروع بکنم، همینجوری که نمیتونم برم شروع بکنم. خب بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم صل علی محمد و آل محمد، سوره مبارکه فلان میفرماید این، براشون برم جلو. نه، شاید در واقع تونسته باشم تا قبل از این موضوع نیازشون رو فعال کرده باشم، ولی صرفا من با این مدل تدریس خب نمیتونم برم جلو. اولا باید نیازشو فعال بکنم، ایجاد پرسش که نیاز نوجوان رو فعال میکنه. قدم بعدی، خب حالا تو بریز بیرون، حالا تو نظر تو بگو. تو فهم دبیرستان یادمون باشه بچه ها باید حرف بزنن، بچه ها باید نظراتشون رو بگن، شما باید نظرات بچه ها رو بنویسی، باید بنویسی. مرحله بعدی، سنجش و ارزیابی. من معلم باید بتونم چیکار بکنم؟ سنباده بزنم، جهت بدم، چون خودم مسلطم دیگه، خودم مسلطم، میدونم بحث باید به چه سمتی بره. و در نهایت رسیدن به گزاره‌های اعتماد شدنی در پاسخ به پرسش، رسیدن به اون گزاره‌ها. درست شد؟ پس این فرایندیه که من در آموزش طی می‌کنم. شرط ارتباط با قرآن چی؟ ببینید، شرط ارتباط با قرآن آموختن قانون‌های کتاب خدای به نحوی که این قانون‌ها در وجود فرد ثبت بشود و بتواند در زندگی بر اساس اونها عمل بکنه. بنابراین فهم قرآن به دنبال چی نیست؟ فهم قرآن صرفاً به دنبال این نیست که واژه‌هایی رو حفظ بکنه دانش آموز، یا اینکه صرفاً شأن نزول آیات رو بدونه، یا اینکه صرفاً در جزئیات جنبه‌های داستانی آیات تسلط پیدا بکنه، یا آیات و سوره ها رو حفظ بکنه، نیست. یه موقع شما میگید آقا من در کنار این آموختن قانون‌های کتاب خدا که در واقع این باید در واقع محقق بشه، از اینا هم استفاده میکنم، عیبی داره؟ ما میگیم نه، اصلا عیب مسئله‌ای نداره. من میگم آقا جان، این آموختن قانون‌های کتاب خدا اتفاق بیفته، هر کاری که شما میخوای بکنی بکن، ولی ما تو تجربه دیدیم وقتی که شما تمرکز میکنی صرفا رو حفظ معنی واژه و نمیدونم مسائل دیگه، از این میفتی، ولی اگر میتونی بری جلو عیبی نداره، مسئله ای نداره. پس این نکته اول. خب روی شرق محتواییمون چیه؟ ببینید بزرگوار، برای بچه های دبستانی و دبیرستانی شما باید بتونی تجربه اونس ایجاد بکنید، تجربه ایجاد کردن، چیزی که ما شاید خیلی وقتا توش موفق نیستیم. تجربه ایجاد کردن یعنی چی بزرگوارا؟ نوجوانایی با یه سری از دوستاشون میرن با هم دیگه بیرون، میرن با هم دیگه بیرون. اینا که وقتی با هم دیگه میرن بیرون، یک تجربه مستقلانه ای رو میسازن. اگر اون تجربه، چون فضای دوستی و صمیمیته، فرض بکنید اینا هم خیلی بچه های درست حسابی نباشن و اشتباهی انجام بدن، به واسطه ایجاد اون تجربه جمعی، مثلا با هم دیگه چه میدونم میرن یه مهمونی که درست حسابی نیست، میرن فرض بکنید آتل و باطل میچرخن، این تجربه که ایجاد شد، این تجربه اندوخته میشه در اونها، این تجربه اندوخته میشه. وقتی تجربه اندوخته میشه مزه میکنه به دانش آموز یا نوجوان، و وقتی مزه بکنه دیگه ولش نمیکنه. پس این ایجاد تجربه رو ما بعد از کجا شروع بکنیم؟ از دبیرستان؟ خیر، نباید از دبیرستان. از کجا؟ از دبستان. خب چه جوری؟ تو دبستان بر محور فعالیتی که سوره را به نمادی برای یک مفهوم یا معنا ماندگار میکند. ببینید، یه سوره رو نماد میکنه برای یک مفهوم یا معنا. حتما اگر علاقه داشتید، و پیشنهاد میکنم که فهم قرآن دبستانم یاد بگیرید، اگه وقتشو دارید و دغدغه‌شو دارید یاد بگیرید که یه تسلطی رو دبستان دبیرستان داشته باشید، ولی قواعدشو یاد بگیرید. من خیلی اینجا خلاصه است، بالاخره مباحث دیگه ای رو باید یاد بگیرید. این سوره رو یه نمادی از یک مفهومی چیکار میکنه؟ در اون ماندگار میکنه. مثلا چی؟ مثلا ما تو پایه اول دبستان به بچه ها سوره حمد یاد میدیم، نه تا سوره یاد میدیم که پیامای خودشون هم دارن. سوره حمد رو ما دیدن انواع زیبایی ها و تحسین زیبایی ها مطرح میکنیم. خیلی ما تو اول دبستان اینو میگیم. من معلم اول دبستان اگر یه کاری بکنم، اون تجربه توش پر از احساسات و عواطف باشه، اگر من این جریان رو ادامه بدم، اگر من جریان آموزش دادن سوره ها رو ادامه بدم، این دیگه تا آخر عمرش، وقتی اولا به دنبال زیبایی های و وقتی زیبایی ها رو میبینه تحسین میکنه، نسبت به زیبایی واکنش داره. نماد از چه سوره‌ای این مفهوم درش ماندگار شد؟ از سوره حمد. میگه من از سوره حمد یاد گرفتم. ما تو دبستان دیدیم ها، فهم دبستان از سال 95 داره اجرا میشه. 8 سال ما با دوستامون داریم، در واقع با مجموعمون داریم این رویکرد رو داریم سعی میکنیم گسترش بدیم بین معلم‌ها و مربی‌ها. دیدیم، فراوون دیدیم بچه‌هایی که من از سوره فلان یاد گرفتم، من از سوره این یاد گرفتم. خب حالا ولی لازمه که خب اون موقعیت یه موقعیتی باشه که بچه‌ها احساسشون پر بشه. پس تو 6 سال دبستان من این کار رو انجام میدم، در هر پایه یه سری سوره ها رو بچه‌ها، در واقع بچه‌ها از هر سوره یه فعالیتی رو چیکار میکنن؟ یاد میگیرن. یه پیامی رو یاد میگیرن که بر اساس اون پیام میتونن یه فعالیتی بکنن و اون سوره برای اونها میشه نماد. نماد یک مفهوم یا یک معنا و اون معنا درش ثبت میشه. این تو دبستان. تو دبیرستان باید چه اتفاقی بیفته؟ بر محور انجام فعالیتی که سوره را به محل اتصال او با جهان پیرامونش تبدیل می کند. ما باید یه کاری بکنیم این نوجوان من اولا خودش رو در نظام آفرینش ببیند. ببین خودش رو توی مختصات این عالم کنار رویش گیاهان، کنار ستاره ها، کنار کهکشان راه شیری بتونه نقطه اتصال و ارتباط ایجاد بکنه. چجوری درگیر کردن، چجوری اون ذخیره سازی براش بکنیم؟ درگیر کردن قوه توجهی یادگیرنده برای درک خود به عنوان یک مخلوق از مخلوقات عالم. درگیر کردن قوه توجهی یه جورای همون درگیر کردن نیازشه. ما باید بتونیم نیازش رو فعال بکنیم، توجهش رو فعال بکنیم که خودش رو یه مخلوق از مخلوقات عالم ببینه. اینم اصلی. خب توانه‌های ارتباط با قرآن که ما میگیم این فهم و عمل به قرآن میتونه توان ادراکی رفتاری عاطفی نوجوان رو فعال بکنه. چرا؟ چون تجربه زیست با قرآن درست میکنه. فهم و عمل به قرآن تجربه زیست با قرآن درست میکنه و تجربه زیست با قرآن توان ادراکیشو، رفتاریشو، عاطفیشو متوازن فعال میکنه که اگر این اتفاق بیفته اون بلوغ عقلی اتفاق میفته و دریافت حقایق به صورت خستگی ناپذیر. شما میبینید که یه آدمایی هستن که اینا هیچ وقت از حقایق شنیدن، از سوره شنیدن، از حرف درست حسابی شنیدن اینا خسته نمیشن. اینا نشونه بلوغ عقلیه. حالا ما میخواییم نوجوانمون به اینجا برسه. درس های کتاب فهم قرآن چجوری آقا؟ درس های کتاب فهم قرآن اینجوریه، توضیح دادم خدمت. یه قرار دادن موضوعی محوری از یک سوره عنوان میشه که تو هر سال ما یه موضوع محوری داریم دیگه. تو هر سال ما یه موضوع محوری داریم که موضوع سال اول رو گفتم خدمتتون که موضوع حرکته. این موضوع حرکت تو سوره های مختلف مطرح میشه. یه موضوعی، یک موضوعه در ابعاد مختلف، انواع فعالیت ها حول اون موضوع عنوان میشه. پس رو دو تا رکن میره جلو درس های فهم قرآن. روی کرده مربی باید چی باشه آقا؟ یعنی مربی من چه نیازی داره؟ ببینید اولا روی کرده مربی باید که به عنوان اصلا پس زمینه است. دیروزم تو فهم قرآن دبیرستان تو بحث قالب‌های آموزش اینو من گفتم خدمتون که اگر این نباشه اصلا ما نمیتونیم فهم قرآن دبیرستان رو اجرا بکنیم. بزرگوارا فعال سازی مشارکت نوجوان، ما باید بتونیم نوجوانا رو درگیر بکنیم. نتونیم درگیر بکنیم نمیتونیم کاری رو از پیش ببریم. خب قطعا مربی باید از قبل محتوا رو خودش یاد بگیره. من یه چیزی امروز یاد گرفتم بزرگوارا. یه دونه از یه جلسه داشتم قبل از این جلسه، یه بنده خدایی در مورد چی پرسید؟ در مورد این که خیلی وقتا ما این مطالبو که عنوان میکنیم نوجوان اون طوری که باید نیازش فعال نمیشه، چه بکنیم؟ همینجوری که براش توضیح میدادم یه مطلبی برای خودم باز شد و روشن شد. اینجوری گفتم ببینید، ببخشید من خودم اون مثال زدم، چون خودم با بچه های دبیرستانی کلاس دارم دیگه. گفتم واقعا خدا وکیلی وقتی که من عمل کرده خودم رو میبینم توی این 6-7 ماهی که با بچه ها دارم کار میکنم، واقعا آبوتابی که باید رو، آبوتابی که از آموختن این مطالب در خودم به وجود اومد، یعنی آبوتابی که باید به وجود میومد، خب به اندازه کافی نبود. خب به خاطر همینم خب نوجوان ها و دانش آموزام هم نیازشون اون طوری که میخواستم خب فعال نشده. شده چرا، پیشرفت داشته، ولی اونجوری که باید. ببینید نباید شوخی بگیریم، اینا چیزایی که ما داریم مطرح میکنیم قرار اتفاق بزرگی رو در نوجوان ما رقم بزنه، زمینه حداقل اتفاق بزرگی رو فراهم بکنه. پس من هر چقدر خودم واقعا وقتی مطالب رو میبینم خودم اهل تفکر در سوره ها بشم، شاید بعضیاتون بگید وقت میگیره و فلان و اینا، اصلا از این حرفا نزنید، اصلا بحث وقت گرفتن نیست. من معلم و مربی اگه خودم اهل تفکر در قرآن نباشم که خب اصلا نمیتونم اینو منتقلش بکنم. و مگه نفس کشیدن در ما، مثلا منطقی ما بگیم نفس کشیدن از ما وقت میگیره، چون من اگه نفس نکشم از بین میرم، من اگه تفکر در قرآن نکنم چجوری میخوام حقایق خدا رو بفهمم؟ پس خیلی نیاز داره که آقا من خودم واقعا برای آموختن این مطالب آب و تاب داشته باشم. این یه مطلب. خب ما یه سری دوره‌های آموزشی داریم شبیه به این دوره‌ها، باید افراد شرکت بکنن که مسلط تر بشن. مطلب بعدی درونی تر شدن سوره‌ها برای مربی. ببینید مثلا ما یه دونه سوره فلق خیلی ساده دیروز مطرح کردیم، یه قانون مطرح کردیم در مورد اون قدرتی که منشأ همه حرکت ها در عالمه. این چقدر برای من خود مربی و معلم درونیه، چقدر تو زندگی خودم به این توجه کردم، واقعا چقدر به حرکت عالم توجه کردم، به این آمد و شدهای فصل ها، به این که تو فصل پاییز زمستون شما درخت ها برگ ندارن و ریزش برگ ها داریم و توی بهار دوباره رویش دارین. من از دیدن این رویش چقدر به وجد میام و چقدر منو به تأمل و تفکر میبره و چقدر در مورد اون قدرتی که این رویش رو ایجاد میکنه من فکر میکنم. خب این یعنی که من سعی بکنم در باید درونی تر بکنم سوره ها رو برای خودم. و انگیزه و شوق فهم و عمل برای مربی، انگیزه و شوقم باید چی بشه؟ بیشتر بشه، که همون اول یه اشاره بهش کردم. این روی کرده مربی. روی کرده آموزش. روی کرده آموزش قراره که فهم کاربردی از قرآن حاصل بشود. چه جوری فهم کاربردی از قرآن حاصل بشود؟ با یک فرایندی. این فرایند رو هی باید برای خودمون تکرار بکنیم که برامون سهل بشه، آسون بشه. باز دوباره یه فرایند اینجا گفتم. یک، تحریک نیاز، باید نیاز دانش آموز فعال بشه. دو، سپردن مسئولیت پاسخ به دانش آموز، یعنی من باید قطعا بچه ها رو چکار بکنم؟ به کار بگیرم. یعنی چی؟ یعنی بچه ها باید با هم دیگه بحث بکنن، فلانی نظرتو بگو، با دوستت صحبت بکن. خب خیلی خب، عیبی نداره به نتیجه نرسیدیم، بچه ها این کتابو میتونید مطالعه بکنید، این مطلب رو بخونید، خودتون بگردید. من متوجهم، من خودم معلم دبیرستانم، شاید خیلی وقتا الان شما به من بگید که آقا دلتون خوشه بچه ها کی میکنن از این کارا؟ میکنن از این کارا، میکنن. ما خیلی وقتا روی کرد و جهتمون رو اصلاح بکنیم خیلی چیزا درست میشه. بزرگوار، من اینو با گوشت و پوستم حس کردم، نمیگم همه کلاس، ولی کف 10% کلاس با شما همراه میشن بعد یه مدتی و اگر شما از ظرفیت اون 10% استفاده بکنید کلاستون آباد میشه. خب مسئولیت به دانش آموز سپرده میشه، باید شما هدایتگری بکنید، بحث و گفتگو شکل بگیره، مرتبه فهم در بچه ها بره بالا، یه فهمی حاصل بشه، برن به سمت عمل. ببینید این فرایندیه که باید برای فهم کاربردی طی بشه. اگه فهم کاربردی حاصل نشه، چی میشه؟ هیچ، فهم کاربردی حاصل نشه، بچه ها علم و عملشون فاصله میفته، به مکر میفتن، به حیله میفتن. بهش میگی چرا این کار انجام نمیدی؟ برای شما استدلال میاره. بله، اون نوجوانایی که مذهبی هم هستن، هیئتی هم هستن، متاسفانه نماز نمیخونی. با چرا نماز نمیخونی تو؟ خب برای چی نماز نمی؟ تا دیر وقت هیئت بودن. اه، یا دلیل شدین؟ دلیل نشد که. استدلال میاره. چرا این کار انجام نمیدی؟ چرا به دوستت کمک نمیکنی؟ چرا تو برنامه مسجد مشارکت نمیکنی؟ چرا اینجوری به پدر مادرت احترام نمیذاری؟ چرا فلان کتابو نمیخونی؟ آخه درس دارم، آخه نمیرسم، آخه وقت کمه، آخه خوابم میاد. بهونه. اگر علم افزایش پیدا بکنه در نوجوان ولی عمل نه، فاصله بیفته بین این دوتا، بهونه گیر میشن. این مطلب پایینم، اگر این چرخ علم و عمل ما، یعنی آموزشمون به این شکل باشه و بچه ها بدونن با هر چیزی که یاد میگیرن یه کاری باید انجام بدن، باعث چی میشه؟ این روی کرد در تلاشه که تا قرآن رو با الگوی هماهنگی علم و عمل و با کمک خود نوجوانان به آنها آموزش دهد. ببینید این تأکید به خود نوجوانان خیلی تأکید مهمیه. خیلی خوب. روی کرد ارزیابی. ببینید بزرگه، ما چجوری ارزیابی میکنیم؟ ارزیابی، چند جا ما ارزیابی داریم؟ توی کتاب فهم قرآن در دبستان و دبیرستان، قسمت دبیرستانش که دیروزم روی کرد ارزیابی براتون باز کردم، اونجا یه مدل ارزیابی داریم، اونجا خودش یه مدل ارزیابی. توی کتاب راهنمای مربی، هم یه روی کرد ارزیابی اینجا داریم. اینها میگه که آقا بالاخره باید این اتفاق بیفته، تفکر بچه ها شکل فعال بشه، معیارهایی برای انجام کار درست و شایسته پیدا بکنن، هوشیاریشون افزایش پیدا بکنه، احساساتشون شکوفا بشه، شادابیشون بره بالا. خیلی کلی. و یه دونه ارزیابی دیگه این که خب شما وقتی در واقع سوره کار میکنید، درسای سوره رو کار میکنید، خب ببینید اون اتفاقها افتاد یا نه، اون دانش آموز قانون رو یاد گرفت یا نه، عمل کرد به اون قانون یا نه. اینا، یعنی پس با سه مدل شما میتونید ارزیابی بکنید. خب فصل دوم که تبیین محتوای سوره است، من خیلی بهش نمیپردازم به خاطر اینکه اینجا در واقع اون راه و مسیر پژوهشی که نویسنده طی کرده رو عنوان میکنه، اگر کسی خواست میتونه مطرح بکنه مسائل، یعنی اون در واقع اون الگویی که از هر سوره ای نیاز طرف نیازش استخراج کرده اونجا مطرح میکنه. ویژگی های محتوا، آنچه مد نظر فهم قرآن است، آنچه مد نظر فهم قرآن نیست. به اینم اشاره کردیم، گفتیم آقا تو فهم قرآن ما میخواییم بچه ها حقایق رو بفهمن، خودش مسئولیت در تجربه زیست با قرآن حقایق رو بفهمه، با مسئولیت دادن به خودش این حقایق رو بفهمه، خودش هم کار انجام بده، بستر رغبت و میل دانش آموزا باشه، علم و عملش هم چی باشن با هم دیگه هماهنگ باشه. این مد نظر فهم قرآنه. حالا دیگه مد نظر اون چه مد نظر فهم قرآن نیست، اینه که صرفا به یادگیری ترجمه بپردازه، یه سری چیزا رو یاد بگیره عمل نکنه. ببینید اگر همین قانونا رو هم یاد بگیره ولی عمل نکنه، مد نظر فهم قرآن نیست. ما به این نمیگیم فهم قرآن بزرگوار، یادمون باشه. اگر صرفا دانش آموز من یه سری قانون یاد گرفت، آقا من رفتم سر کلاس به بچه هم قانون سوره فلق آقا گفتم دیگه، نه، خب برای عملش چی کار کردی؟ با بچه ها کار شد یا نه؟ سوره های سال اول تا ششم دبیرستان، خب این سوره ها با بچه ها کار میشه، فقط سوره ها رو ببینید بزرگوارا. نمیدونم دقت کردید یا نه، مثلا سوره سال اول سوره فلق، ناس، شمس، لیل، معارج، ملک، سال دوم سوره فیل، قریش، فجر، غاشیه، قلم، نجم، سال سوم زها، انشراح، علق، بلد، مدثر، طور. واقعا سوره های فوق‌العاده، یعنی واقعا اگر با بچه ها این مدلی ما قرآن کار بکنیم، واقعا روحانیشون که خب قطعا ارتقا پیدا میکنه، اصلا خودشون میرن دنبال این که آقا مثلا قواعد روحانی رو بهتر بلد بشن، چون ما باید این کار رو انجام بدیم دیگه، نه باید یه کاری بکنیم، خودشون برن دیگه، باید روشن بشن دیگه، یا نه ما با زور نمره و امتیاز و اینا باید این کار رو انجام بدیم، کدومش درسته واقعا؟ پس این سوره های سال اول تا ششم ببینید، سوره ها با این سیر در اومدن، سیر نیاز تا عمل که شما یاد گرفتید توی کتاب فهم قرآن دبیرستان اشاره شد، ایجاد نیاز، تقویت علم، بحث و بررسی، جلب عواطف و عمل برای بهتر فهمیدن، سوق دادن به عمل. تو فصل دو اون فرایندی که از سوره ها استخراج شد اینجوریه، موضوعی که با نیاز انسان در واقع ارتباط برقرار بکنه، یه دانستنی از موضوع سوره استخراج بشه، افزایش دانستنی یعنی پخته بشه به وسیله اندیشیدن، بعد توجه انسان به موضوع سوره برانگیخته بشه و بعد بره به سمت عمل، چون میدونید دیگه تا علم قوت نگیره، تا علم قوت نگیره، این برانگیختگی توجه هم اتفاق نمیفته دیگه، اینا ساختار انسان اینجوری علم و عمله، علم و عمله. هر چقدر ما بتونیم علم به معنی واقعی علم، یعنی یه کاری بکنیم، مثلا یه قانونی یه در واقع دانستنی نزد او حاضر بشه، در او حاضر بشه، حک بشه، این توجهش برانگیخته میشه و میره به سمت عمل. خب بعدی فصل سوم نظام موضوعات درس ها، که آقا چه فایده داره نظام موضوعات درس ها؟ ببینید چه فایده داره کتاب راهنمای مربی، کاری که انجام میده بزرگوارا اینه که نقشه 6 سال رو به شما ارائه میده. این چه فایده ای داره؟ ببینید این فایده رو داره که من مربی بدونم چه مسیری رو باید طی بکنم، یا مسیری رو طی کردن بدونم چه مسیری رو طی کردم. نظام موضوعات، ببین نظام موضوعات به این درد میخوره. مثلا اگر شما پزشک باشی، خب اولا نیازی که بدن رو بشناسید دیگه، نه بدن رو باید بشناسید، ارتباط اعضا رو با همدیگه بدونید، پا، دست، اعضای درونی، معده، گوارش، مغز، اینا رو که کلیاتی باید بدونید دیگه، نه خب من معلمم اینجوریه دیگه. درسته که مثلا فرض بکنید دکترا هم میرن جلو دیگه کم کم، مثلا فرض بکنید متخصص توی جای بخصوص، مثلا تو دست این کار انجام میده، متخصص مغز و اعصاب میشه، مثلا متخصص قلب میشه، ولی نظام بدن رو میشناسه. راهنمای مربی هم اینجوری، ما باید راه رو بشناسیم، موضوعات رو باید بشناسیم، ارتباطمون، چون ما اپراتور نیستیم که بزرگوار، ما هوش مصنوعی نیستیم، حواسمون رو جمع بکنیم، ما هوش مصنوعی نیستیم، ما فرستاده های رسول خداییم. ببین این نکته خیلی مهمه، من معلم خودمو فرستاده رسول خدا بدونن، مأموریت اصلی رسول خدا تزکیه و تعلیم کتاب و حکمت بود. خب من دارم با این کارم رسول خدا رو یاری میدم، پس باید بدونم که رسول رسولم. خب اگر من رسول رسولم، اگر فرستاده او هستم، خب باید به این نظام تسلط داشته باشم دیگه، باید این نظام رو بشناسم، ارتباط سالها رو با هم دیگه بدونم، بدونم که خب چرا برای سال اول این موضوع انتخاب شده، هدف سال اول چیه، هدف سال دوم چیه، ما میخواییم به کجا برسیم، اینا رو ما باید بدونیم. یعنی یه سری نکات خیلی مهمی است که ما اینا رو باید بدونیم که من دارم همونا رو الان مطرح میکنم خدمتتون. نظام موضوعات پایه رو که گفتم، بحث نظام پایه اعتقادی نوجوان رو در 6 سال تشکیل میده. اینو یادمون باشه پس که در تربیت دینی نوجوان مسلمان نیاز است به این نظام موضوعات حتما توجه کرد. خب که حالا این موضوعات هست، تو سال اول رو بحث تقویت حرکت، برای اینکه انسان بتواند در زندگی حرکت‌هایی در جهت رشد و تعالی داشته باشه. خب من الان ساعت رو دیدم، من امروز نمیتونم کتاب راهنمای مربی رو تمام بکنم بزرگوارا، چون هر چقدرم با سرعت برم چون یه سری از جدولا رو باید خدمتتون یه ذره با توضیح بگم. همونجوری که گفتم نیازه که ذره با درسته که شما باید ایشالله کتاب رو ببینید با دقت بخونید، ولی نیازه که اینا رو هم یه ذره با هم دیگه با دقت ببینیم. الان ساعت رو دیدم، ساعت 3:30، امروز نمیرسم که کتاب راهنمای مربی، همون طبق پیشبینی خودم 2 جلسه رو میخواد. سال اول تقویت حرکت، برای اینکه انسان بتونه در زندگی حرکت‌هایی در جهت رشد، داره میگه برای چی، داره توضیحش میده، داره تقویت حرکت رو توضیح میده، برای اینکه ما با ضرورت داشتن حرکت‌های در جهت رشد و تعالی آشنا بشیم، لازم رشد، مقاصد رشد و مسیر رشد رو بشناسیم. سال اول پس رو موضوع حرکته، البته با سوره های مختلف دیگه که الان جلوتر حالا خدمتتون میگم. سال دوم میریم رو تقویت دیدن، برای بینش یافتن، تقویت دیدن، باید دیدن رو در او چیکار بکنیم؟ رو موضوع دیدنه، تقویت مشاهده برای شناخت گزارهای حقیقی که سبب آشنایی با زندگی حقیقی میشه. سال سوم تقویت تغییر، موضوع تغییر، تقویت تغییر برای تحول یافتن، اینی که ما باید تو زندگی اهل تغییر باشیم، اهل قیام باشیم، تقویت قیام برای دستیابی به حقایق و ایجاد آمادگی در اقدامهای عملی با علم و بصیرت و آگاهی. ما باید برای اینکه تغییرات سازنده و مثبت در زندگی ایجاد بکنیم، در زندگی ایجاد بکنیم، باید اهل قیام بشیم، باید بلند شیم، استقامت بکنیم. سال چهارم تقویت راهیابی بر اساس اتصال، این سال چهارم تقویت راهیابی بر اساس اتصال، یعنی به اتصال و قطعهای ما باید به کیا وصل بشیم و از کیا ببریم. سال چهارم موضوعش اینه، اتصال و انقطاع، هدایت و اصلاح شدن و دریافت خیر و رحمت توسط فرد نیازمند تلاشه و برای این منظور فرد باید باور حقیقیشو از خدا دریافت کنه و رفتارهاشو منطبق بر اون بکنه. چه جوری این کارو رو انجام بده؟ اینجوری، به کیا وصل بشم، از کیا ببرم، که یه دونه از سوره هایی که در واقع حالا شاید جدول سوره ها رو دیده باشین بگید چه سوره ایه که خیلی رو بحث وصل شدن و قطع شدن و اینا، سوره کوتاهی هم هست، موضوعاتی رو مطرح میکنه. اگه گفتین احسن به شما، چقدر زود دیده بودین سوره های سال چهارمو، دیده بودین گفتین یا نه؟ احسن، آره دیگه، سوره کوثر دیگه، باریکالله. بسم الله الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. قطع از، انقطاع از شانه‌های پیامبر و دشمنان پیامبر و اتصال به رسول خدا. خب این خیلی نکته مهمی. سال چهار رو. سال پنجم موضوع تقویت ارتقا، ارتقای زندگی بر اساس سیر یافتن. دقت بکنید، شناخت توانهای انسان و امکانات زندگی و چگونگی بهره‌مندی از آنها میتواند سبب ارتقای زندگی در دنیا آخرت باشه. ارتقا دادن میدونید یعنی چی؟ ارتقا دادن یعنی من هیچ وقت از پا نمیشینم، همیشه میخوام رشد کنم، همیشه میخوام رشد کنم. ما شاید فرض بکنید عملهای صالحی که میتونیم انجام بدیم، خیلی جالبه که خدا مثلا تو بحث عمل یه عملی رو در ارتباط با خودش گفته، نماز، و یه دونم در رابطه با اجتماع گفته ایتاء زکات. دو تا عمله دیگه. خب خدا بازم بگو اصلش اینه نماز، ایتاء زکات. که نماز حالا اتصال به خدا، ایتاء زکات ارتباط با مردم. تقویت ارتقای زندگی یعنی خدایا من این نمازم رو یه کاری میکنم رکعت به رکعتش فرق بکنه، رکعت به رکعتش فرق بکنه. نمیگم نماز صبح هم با ظهرم، نه، تو نماز صبح رکعت اولم چجوریه رکعت دوم بهتر بشه، تو نماز ظهر رکعت اولم چجوریه رکعت دوم چی، رکعت سوم چی، رکعت چهارم چی، بعد تو رکعتم سجده اولم سجده دومم. ارتقا یعنی من محدوده، نه یه نماز دیگه شکلش که تغییر نمیکنه، ولی من همش باید یه کاری بکنم که هی این بهتر و بهتر بشه. ارتقا یعنی تقویت دستیابی به ثمره بر اساس استمرار. یعنی من در این مسیر پا پس نمیکشم، اهل استقامتم، انقدر صبر میکنم تا به نتیجه برسم. اینم موضوع سال ششم. موضوع در مورد این موضوع ها در سالهای مختلف قانون هایی رو بچه ها یاد میگیرن که حالا بریم جلو. خب اینو ببینیم، این جدول ها خیلی فوق العاده است. 6 تا جدوله، این سال به سالش فرق میکنه. ببینید 6 داره، ببینید خیلی فوق العاده است. جدول ها رو ببینید، تو سال اول سوره 6 تا سوره مطرح میشه دیگه، هر سوره هم چند تا درس داره برای خودش. ببینید هر سوره رو، سرستون ها رو ببینید، یاداوری چه نیازیه، ایجاد چه تغییری. آهان، برای ارزیابی میخواستم اینو بگم، از این 6 تا جدول هم برای ارزیابی میتونید استفاده بکنید که آیا این مسائلی که تو جدول مطرح شده محقق شده یا نه. یاداوری چه نیازی، ایجاد چه تغییری، پاسخ به چه ابهامی، ارتباط با چه علوم و معارفی و مفاهیم قرآنی مرتبط. ببینید چقدر فوق العاده است. مثلا سوره فلقش رو ببینید. بزرگوار فلق میدونید برای چی ما تو سوره مبارک فلق بحث حرکت رو مطرح کردیم؟ نه این نمودارا فقط برای مربیه. ببینید مطالبی که توی کتاب راهنمای مربیه برای بچه ها نیست، برای بچه ها نیست. البته این جدولا رو حالا که شما گفتین خانم فرزانه، چرا میتونید بزنید، الان که فکر کردم چرا میشه زد، اینا رو میشه زد، بدم نیست. البته چیز دیگه، باید یه کاری بکنی نیازشو ایجاد کرده باشید، یعنی حیف نشه. میدونید چرا توی سوره فلق موضوع حرکت مطرح میشه، حرکت برای رشد و پیشرفت؟ کی میدونه؟ ای گفتیم میدونم که خب در واقع باید محتوای سوره آموزش داده بشه ها، ولی فقط میخواستم بدونم که کسی میدونه که چرا ما تو سوره فلق بحث حرکت در رشد و پیشرفت رو داریم مطرح میکنیم. رب و فلق و وجود نشانه ها اولین قدم تفکر قیامه. نه تو سوره فلق رو دارم میگم. رب و فلق و وجود نشانه ها یعنی چی؟ به معنی خود فلق برمیگرده. به معنی خود فلق برمیگرده. ببین خود فلق، خود واژه فلق میدونید یعنی چی؟ خود واژه فلق، آهان احسن، خود واژه فلق یعنی این که یه شکافتنی، یک شکافی که همراه با یک آشکاریه. خود سپیده دم هم که شما نگاه بکنید، احسن، آره خانم ابوالحسنی، سپیده دم چه پدیده‌ایه؟ سپیده دم یه پدیده‌ایه که داره نشون میده هوا داره از تاریکی به روشنایی چی میشه؟ حرکت میکنه. کلن این واژه فلق به خاطر همین ما بردیمش رو حرکت برای رشد، یعنی داره یک حرکت از یک نهفتگی به یک آشکاری، از یک تاریکی به سمت نور. مثلا تو رو فلق فالق الحبه و نوا که ما میگیم، یعنی این که خب اون بذر و اون دانه میتونه تبدیل به یک درخت پر از سیب بشه و خب ولی باید اون تغییره درش ایجاد بشه دیگه، نه باید اون شکافه درش ایجاد بشه. به خاطر همین تو سوره فلق ما میگیم بحثه، یعنی سوره فلق رو میگیم نیاز به حرکت برای رشد و پیشرفت. سوره های مختلف رو باید خب این براتون جا بیفته که آقا چرا این سوره مثلا این موضوع برای خود مربی و معلم عرض میکنم. یادآوری چه نیازی؟ این نیاز. چه تغییری؟ سامان دادن به وضعیت باری به هر جهت زندگی کردن. این تغییر باید درش ایجاد بیفته. اگه سوره فلق رو واقعا یاد بگیره، این دیگه همه تلاشش اینه که در یک مسیر رشد و تعالی قدم بذاره، رو هوا دیگه زندگی نکنه. خب به چه ابهامی پاسخ داده میشه؟ اینکه من در این دنیا چه کاره ام؟ من تو این دنیا چه کارم؟ نقشم چیه؟ ارتباط با چه علوم و معارفی؟ رشد و حرکت در هستی. یعنی معلم آزمایشگاه، معلم فیزیک، معلم دینی، اینا هم حتی میتونن به این قضیه اشاره بکنن، ولی من اعتقادم اینه که اگر توی مدرسه یه معلمی مثل قرآن و دینی بتونه علمداری بکنه این بحث رو و با بچه ها این بحث رو ببره جلو، از معلمای دیگه هم کمک بگیره، این بهتره. مگر اینکه دیگه توی مدرسه‌ای حالا معلم قرآنش زیر بار نره و اینا، مثلا معلمای تازه معلم دیگه هم پیدا بشه که راغب بشه، حالا دیگه باید مثلا اون به یه نحوی کلاس خودش رو، مثلا یه معلم آزمایشگاهی که عاشق این مدل شده میخواد به بچه‌ها قرآن بگه، دیگه حالا میتونه استفاده بکنه. نظر من اینه که اگر علم دستمون معلم قرآنو دینی باشه بهتره. البته یه وقتی میبینید که خب خیلی از معلمای قرآن و دینی حال ندارن متاسفانه، و اون یکی معلم حال داره، عیبی هم نداره، میشه، امکانش هست. مفاهیم قرآنی مرتبط استعاذه و فالق حبه و نوا، چون خود استعاذه هم یعنی یک پناه بردنی و تو پناه بردن خودش حرکت دیگه. استعاذه یعنی حرکت از یک موقعیتی که من ناامنی رو احساس میکنم به یک پناهگاهی که امنیت اونجا حاکمه. و بحث فالق حبه و نوا بودن تو سوره ناس. سوره ناس رو دقت بفرماییم. من سعی میکنم یه اشاره خیلی کوتاهی به وجه اون مفهوم که تو سوره مطرح شدم بگم، که البته اون مفاهیم قرآنی مرتبط سعی میکنه همونو بگه، ولی منم یه اشاره کوتاهی میکنم. تو سوره ناس، یادآوری چه نیازی؟ نیاز به حرکت بی آسیب در بستر زندگی مردم. اصلا چرا در واقع سوره ناس رو میگیم حرکت در میان مردم؟ چرا حرکت در مردم مطرح میشه تو سوره ناس؟ این آسونه. چرا؟ چون خود سوره اسمش چیه؟ خودش اصلا سوره بفرمایین سوره ناسه. آفرین، سوی ناس، ناس یعنی مردم، نیاز به حرکت بی آسیب در بستر زندگی مردم. خیلی وقتها حرکت در میان مردم باعث میشه که تأثیرات منفی بر ما گذاشته بشه. ایجاد چه تغییری؟ چه تغییری باید در نوجوان رخ بدهد؟ دور نگه داشتن خود از آسیب دیدن و آسیب زدن، اینی که از جامعه تأثیر منفی نگیره و تأثیر منفی نذاره و سعی بکنه تأثیر مثبت بگذاره. چقدر مهم آخه خود این. الان ببینید چقدر این خیلی از آدم ها گرفتار اینن، چقدر جوگیرن، چقدر تأثیر منفی میگیرن زود، چقدر آدم ها گرفتار این موضوع هن. شما ببینید تو سال اول دبیرستان سوره ناس اینو دارید مطرح میکنید. پاسخ به چه؟ همین وجود دیگران به چه درد من میخورد؟ وجود دیگران به چه درد من میخورد؟ اینی که من در یه جمعیم، در یه اجتماعیم، چه منافعی دارد؟ یه جمله خانم فرزانه هم گفته بودن منافع حرکت اجتماعی یا موانع حرکت اجتماعی. ارتباط با چه علوم و معارفی؟ انسان ها بر روی هم تأثیر دارن. تو بحث های علوم اجتماعی و اینا تأثیرات انسان ها روی هم دیگه، مفاهیم قرآنی، ناس، نقش سازنده، معیارهای ثابت الهی، سوره مبارکه شمس، نیاز به تعادل در حرکت. بسم الله الرحمن الرحیم و شمس و ضحاها و القمر اذا تلاها و النهار اذا جلاها و اللیل اذا یقشاها و السماء و ما بناها و الارض و ما تهاها و نفس و ما سواها. تسویه به این تعادله برمیگرده. یعنی ما میگیم نیاز به تعادل در حرکت داریم، این تعادل از این تسویه اومده، اینی که خدا نفس رو تسویه کرده. تسویه کرده یعنی در هماهنگی و تعادل کامل هم انسان و هم عالم رو قرار داره. پس یادآوری چه نیازی؟ نیاز به تعادل در حرکت. چه تغییری؟ بروز رفتارهای متعادل. قاعدتا این پسر باید یا دختر باید بتونه خشم خودش رو کنترل بکنه، باید بتونه زبان خودش رو کنترل بکنه، باید بتونه دست و پای خودش رو کنترل بکنه، هرز نره. دیگه باید چی رو کنترل بکنه؟ نگاه خودش رو کنترل بکنه. بله، بروز رفتارهای متعادل. چقدر الان چالش داریم تو این موضوع؟ چه نگاه های هرز، چه رفتارهای نامتعادل و نخراشیده‌ای داریم؟ پاسخ به چه ابهامی؟ درستی کار را از کجا بفهمم؟ یعنی این ابهام در نوجوان پاسخ داده میشه. نوجوان درستی کار را از کجا میفهمه؟ ارتباط با چه علوم و معارفی؟ حرکت ها بدون مهارت تشخیص مرز درستی از نادرستی زیبا و به جا در نمی آید. هیچ حرکتی بدون این که ما بتونیم این مرز درستی و از نادرستیش تشخیص بدیم زیبا و به جا در نمیاد. مفاهیم قرآنی الهام، سازگاری، تزکیه. تو سوره مبارکه لیل، نیاز به آسان شدن حرکت‌های رو به رشد. مفاهیم قرآنیش بحث یسر و عسر. تو سوره مبارکه لیل مطرح میکنه و من اعطا و اتقا فسنیسره لليسرا. عطا کردن، تقوا ورزیدن یسر میکنه، فسنیسره لليسرا. حرکت های روبه روش باید برامون آسون بشه. ایجاد چه تغییری؟ خارج شدن از سختی، افتادن برای کارهای خوب. کارهای خوب رو برای خودش آسون بکنه. پاسخ به چه ابهامی؟ چرا نمیتوانم؟ چرا نمیتونم فلان کار خوب انجام بدم؟ چرا نمیتونم نماز صبح بیدار شم؟ چرا نمیتونم در واقع یه کار مفید برای بقیه انجام بدم؟ چرا نمیتونم خیلی وقت رو بخونم؟ چرا نمیتونم یه کتاب بخونم؟ یه کاری که به ظاهر، یه کار خوبی که به ظاهر سخته رو این دیگه میتونه آسونش کنه. ارتباط با چه علوم و معارفی؟ همواری حرکت در اثر هماهنگی اسباب، مفاهیم قرآنی، یسر و عسر. سوره معارج، ضرورت مهار سوق دهنده برای حرکت درست، یه در واقع مفهومی داریم تو سوره مبارکه معارج که از خلقت انسان میگه. میفرماید که خلق الانسان هلوعا، هلوعا، انسان هلوع آفریده شده است. میبینید بچه ها مثلا حالا اگر بخور باشه یا حالا شاید بعضی ها بخور نباشن، ولی وقتی بچه ها اسباب بازی میبینن، چند تا اسباب بازی میبینن، میبینید یهو هجوم میبرن، اینو میخواد، اونو میخواد، اینو میخواد. یعنی ببرید توی یه دونه مثلا مغازه اسباب بازی، میبینید همه رو میخواد جمع بکنه بیاره بیرون. این یعنی حلو، خلق الانسان حلو. این حلو بودن، این حلو بودن توی سنهای دیگه به شکلهای مختلف دیگه میتونه خودش رو نشون بده. خب یاداوری چه نیازی؟ ضرورت مهار سوق دهنده برای حرکت درست، برای حرکت درست. ایجاد چه تغییری؟ میل به اراده داشتن به سوی سوق دهنده های بهتر. چه تغییری ایجاد بشه؟ اینکه ارادهش بره به سمت اون سوق دهنده هایی که اونو میبره به سمت چی؟ حرکت های درسته. پاسخ به چه ابهامی، چه چیزی بیشتر به درد من میخوره؟ چه چیزی بیشتر به درد من میخورد؟ ارتباط با چه علوم معارفی؟ حرکت از راه مهار نیروهش ادامه مییابد. مثلا تو فیزیک بحث تأثیر و برایندی که نیروهای مختلف رو هم دیگه دارن، اینو مطرح میشه دیگه. برایندی که نیروهای مختلف رو هم دیگه میذارن، خیلی وقتا اینا همراستا میشن، ولی خیلی وقتا هم ناهمراستا هن. مفاهیم قرآنیش هم که بحث حلو بودن انسان. سوره مبارکه ملک، یادآوری چه نیازی؟ رسیدن به نیکوترین عمل به عنوان نتیجه حرکت درست. بحث اینکه ما باید به نیکوترین عمل برسیم. چه تغییری ایجاد بشه؟ علاقمندی به حیات. سوره مبارکه ملک رو بحث حیات و موت میده. الذی خلق الموت و الحیات لیبلوکم ایکم احسن و عملا. پاسخ به چه ابهامی؟ زندگی و مرگ اصلا یعنی چه؟ ارتباط با چه علوم و معارفی؟ حیات و مرگ و مفاهیم قرآنی مرتبطش. حیات و موت، حیات و موت. خیلی خوب، این جدول سال اول. من الان جدول سال دومو شروع بکنم دیگه نمیرسم، و اینکه به نظرم همینجا کارگاه رو به اتمام برسونیم. ان شاء الله بقیه مطالب رو فردا خدمت بزرگوارا میگم.